آقای گودرزی، فکر میکنم برای اینکه دوستان عزیز شنوندمون بتونن با ما باشن در گفتگوی این برنامه، لازمه که ابتدا شخصیت نویسنده و نوع نگرش و دیدگاهاش و همینطور زندگیش آشنا بشیم و بعد از اون بپردازیم به مواردی که در خصوص این رمان مطرح میشه.
بله، کاملا صحیح میفهمید. حالا من باز قبل از این یکی دو جمله درباره این که لزوم خوانش آثار کلاسیک، چون بالزاک یکی از نویسندگان کلاسیک فرانسوی هست و از بنیانگذاران، حالا به تعبیر عده‌ای، رئالیست هست. من فکر کنم که خواننده امروز ما لازم هست که آثار کلاسیک ایران و جهان رو مطالعه بکنه تا این سیر تحول رو بهتر بتونه متوجه بشه. در این حال آثار کلاسیک رو وقتی میخونن متوجه میشن که چرا یک نویسنده تونسته بر گذر زمان پیروز بشه و چی آیا مضامین انتخاب شده به وسیله اون باعث این عمل شده، یا اینکه شگردهایی که انتخاب کرده یا مجموع این دوتاست. اینی که به اعتقاد من، یا تنها به اعتقاد من نیست، به اعتقاد خیلی ها، لزوم خوانش آثار کلاسیک در کنار آثاری که به روز چاپ میشن کاملا محسوسه. درباره بالزاک، اونوره دو بالزاک، رمان نویس فرانسوی، در 1799 در شهر تور زاده شد، در 1850 در پاریس درگذشت، یعنی 51 سال در واقع عمر کرد. تحصیلاتش در رشته حقوق بود، 3 سال در یک دفتر وکالت کار کرد، 2 سال بعد از اون ناشر شد اما شکست خورد. بعد با نام مستعار به نوشتن رمان‌های پرماجرا پرداخت که خیلی از رمان‌های اون به فارسی هم ترجمه شده. از مشهورترین رمان‌هاش علاوه بر بابا گوریو، اوژنی گرانده، دخترمو بت، پسرمو پون، زن 30 ساله، شرم ساغری و تعدادی دیگه است. ادعی بالزاک رو نخستین رمان نویس رئالیست میدونن که هدفش ترسیم جامعه پاریس اون زمان در ابعاد و گستره‌های مختلف به خصوص جوامع اشرافی بوده. لوکاچ از این کسانه. بالزاک در رمان‌هاش درباره همه چیز حرف زده، مثل امور مالی، سیاست، عشق‌های پنهانی در خانواده‌های متشخص، جریانات مرموز توی مجامع اجتماعی. بالزاک خیلی بررسی می‌کنه و تحلیل‌ها و گزارش‌های دقیقی رو با شرح جزئیات ابزار و لوازم و وسایل سالن‌های اشراف، مبلمان، تزئین خانه‌ها بیان می‌کنه. او از رسوایی‌های محافل اشرافی، معاملات بورس، آمد و رفت کابینه‌ها و جنایت‌های قشرهای پایین جامعه حرف می‌زنه. و اینا همه دلیلی هست که اون رو نویسنده رئالیست بدونن. اما با این همه ادعی اونو یه نویسنده رمانتیک میدونن، مثل جی بی پریستلیک در کتاب سری در ادبیات غرب معتقده که بالزاک به رغم این چیزایی که هست بیشتر یک رمان نویس رمانتیکه. خود بالزاک آدمی بوده که به خوشگذرانی و ولخرجی و خوشخوراکی شهرت داشته، تقریبا توپلم بوده آقای بالزاک، شخصیت رمانتیکی داشته. در مقدمه سلسله رمان‌های کمدی انسانیش اما عجیب اینه، میاد جانورشناسی می‌نویسه، عرفان می‌نویسه، سیاست، شگفتی‌های الکتریسیته، مانیتیسم حیوانی، یعنی نشون میده که چقدر برای نوشتن آثارش باز هم شبیه به رئالیست تحقیق می‌کرده. یک محقق درباره کتاب‌های خود بالزاک میگه 2000 شخصیت داستانی بالزاک در طول دوره نوشتنش آفریده. جهان‌های داستانی شلوغه و گاه توصیفاش طولانی و ملال‌انگیز میشه. توی فرانسه وقتی که فلوبر و استاندال ظهور کردن و شروع به نوشتن کردن، کم کم در واقع بالزاک پس زده شد. خود بالزاک به نوعی موقعیت خودش رو میدونسته. به تعبیر لوکاچ، سه جریان اصلی در سبک رمان اون دوره خود بالزاک توی مقدمه کتابش مینویسه. میگه رمان اندیشه که منظورش ولتر لوساژ از قدیمی ها و استاندال و پروسپر مریمه از جدید هاست، بعد داستان تخیل که آثار رمانتیکا رو در بر میگیره، و سومین گروه که خود بالزاک خودش رو جزء اونا میدونه، دو جریان بالا رو با هم ادغام میکنن. به این ترتیب میشه گفت که بالزاک در آثارش هم ویژگی رمانتیکا رو داره، هم رئالیستا، و به اعتقاد من گاه ناتورالیست میشه. لذا خواننده یا منتقد میبایست به ترکیب ژانر در آثار اون دقت کنه. این ترکیب ژانر، چون این روزا خب بحث جان هم مطرح هست که نوع رمان هایی که یک نویسنده می نویسه چیه، ما متوجه میشیم که تنها بحث الان نیست، در گذشته هم اینکه یک نویسنده رو منسوب به یک مکتب یا یک جریان ادبی صرفاً و قطعاً بکنیم بعضی وقتا نمیشه، دشواره. وچه غالب رو باید در نظر گرفت که حالا در مورد بالزاک دو تا حرف مهم هست که پریستلی میگه وچه غالبش رومانتیکه و لوکاچ معتقده که وچه غالبش در واقع رئالیست، البته با گرایش‌های رومانتیکی که داشته.
تشکر میکنم آقای گودرزی از توضیحاتتون. مورد دیگری که فکر میکنم قبل از ادامه گفتگو، یعنی در واقع در ادامه گفتگو بتونیم بهش بپردازیم، شخصیت پردازی در این رمان هست. در رمان بابا گوریو ما با شخصیت‌های زیادی روبرویم که این هم جز 2000 شخصیت داستانی بالزاک قرار میگیره. شخصیت پردازی رو در این رمان شما چطور ارزیابی میکنید؟
هم در این رمان هم تو کل آثار دیگه بالزاک در واقع شخصیت های داستانیش مرزبندی دارن، یعنی شخصیت ها سیاسفیدن، این کاری که رومانتیک ها هم در واقع انجام میدادن. بعد این تعدد شخصیت ها توی رمان ها تقریبا طبیعی بوده، به خصوص حالا اون دوره و تا 30-40 سال بعد از اون هم مثلا میرسیم به تولستوی و غیره، این تعدد بوده. مثلا توی رمان جنگ و صلح تولستوی میگن 30 شخصیت اصلی بوده، حالا مثلا با فرعیش حساب کنم مثلا 100 شخصیت میرسیده. دلیلش هم این بوده که ادعی رمان هایی که بنوشتن حالا در کنار محور اصلی رمان که چند شخصیت اصلی رو در بر میگرفته، رخدادهای فرعی هم در واقع مطرح میکردن که به نظر میاد ابتدا دور از واقعه اصلی رمان یا محور اصلیه، اما به تدریج هر چقدر رمان جلو میره ما متوجه میشیم که این رمان های این شخصیت های فرعی در واقع در یک نقطه‌ای به هم دیگه متصل میشن و لزوم بودن اینها در واقع هست. مثلا حالا این شخصیت دخترموی به اصطلاح راستینیاک ابتدا به نظر میسه خب حالا اصلا این نبود هم، چون اصلا محور اصلی رخدادها دو تا دختره بابا گوریو هستن.
بله.
ولی ما میبینیم که اصلا نحوه اتصال راستینیاک با جامعه اشراف از کنار دخترموش صورت میگیره، یعنی درسته که در محور اصلی ممکن مؤثر نباشه ولی توی محور فرعی هم
هست.
بله پیوند دهنده است. بعد نکته ولی تو شخصیت پردازی در کل آثار بالزاک که توی این هم تا حدودی هست، شخصیت های زن خیلی جایگاه ارزشمندی در واقع ندارن و در خور اعتنا نیستن، هم توصیفشون انگار از پشت یک مه خفیف دیده میشه و هم این که در مجموع یک شخصیت خردمند باهوش که همه این ویژگی های امروزی شخصیت زن داشته باشه نداره. شخصیت مورد علاقه بالزاک مردان جوان پرشر و شور در این حال مردد و تا حدودی سبکسره، انگار مثلا اون علاقه خودش هم توی این منعکسه که راستینیاک رو ما میبینیم در واقع دقیقا یه اینجور شخصیتیه و بعد به میان سالها بیشتر علاقه داره بعد از این مسئله مردان جوان که خود بابا گوریو خانم واکر که حالا خانم واکر که تقریبا خیلی فرعیه توی این رمان، اینها رو هم بهتر میسازه، شاید شناختش بیشتر بوده. وجه رومانتیک شخصیت داستانی اون باعث میشه که گاه ما اونا رو باور نکنیم، یعنی فکر کنیم مگه میشه یه آدم هم اینجوری برخورد کنه، که معمولا شخصیت های داستان رومانتیک اینطوری، یعنی همونطوری که در مورد جان والجان توی رمان بینوایان هوگو ما این فکر میکنیم، در مورد بابا گوریو هم این فکر میکنیم، یعنی یک پدر حالا هر چقدر به اصطلاح علاقه پدری داشته باشه اینقدر ساده لوح باشه و خوب مطلق باشه که اون همه مشکلاتی که براش ایجاد بشه همه رو باز با مهربانی و سعه صد مثلا تحمل کنه، یا خود دختراش آناستازیا و دلفین اینها با این همه کمکی که پدرشون بهشون میکنه اصلا پدر فراموش کنه اصلا تشییع جنازه‌ش مثلا نره. این بزرگ نمایی توی کارهای رومانتیک ها برای تحریک احساسات خواننده ها در واقع انگار یک شگرد بود
و در واقع اونا رو برسونن به اون هدفی که خودشون از اول مد نظر داشتن. تشکر میکنم آقای گودرزی، در خدمت شما خواهیم بود با ادامه این گفته. دوستان عزیز شنونده برنامه روایت شب رو میشنوید. در این برنامه با حضور آقای محمد رضا گودرزی به نقد و بررسی رمان بابا گوری و نوشته بالزاک و ترجمه امیر اسماعیلی میپردازیم. آقای گودرزی، در خصوص شخصیت پردازی شما صحبت کردید، میرسیم به سبک نگارش این رمان. شما چه سبکی رو در واقع در نگارش این رمان بهش اشاره میکنید؟
سبکی که در اون جزء پردازی خیلی فراوونه و در کوچکترین ابزارها، وسایل، مکان، حتی پوشاک با دقت کافی در واقع بالزاک به این مسئله اشاره میکنه.
البته این رو آقای گودرزی فکر کنم در تنظیم رادیویی به این صورتی که شما میفرمایید نمیشد.
بله، بله.
جزء پردازی.
این در واقع همونطوری که شما اشاره فرمودین، مثلا حالا حدوداً ما بخوایم در نظر بگیریم شاید 50 صفحه رمان مثلا 350 صفحه‌ایه. یعنی ما خب توی شگرد کارمون اینه که تا اونجایی که ممکنه توصیف‌ها و اتناب‌ها رو حذف کنیم، ولی توی رمان‌های بالزاک اتناب خیلی زیاده. یعنی بعضی وقتا به خصوص حالا با دیدگاه امروزی خیلی خسته می‌کنه خواننده رو توصیف فراوان شخصیت‌ها، حالا چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانشناختی. البته رخ داد محور بودن داستانهاش و تکیهش بر تعلیق باعث میشه که خواننده عادی رمانو تا پایان بخونه و کمابیش هم با علاقه بخونه. شاید اونا که حرفه‌ای ترن بیشتر سختشون باشه، چون خواننده معمولی حالا وقتی که ماجرا براش جذاب باشه هر چقدر در لابلا چیزای دیگه هم گفته باشه کمابیش پیش میره و شاید توی ذهنش نخونده بگذاره پرش کنه روی خطوط. به عبارت دیگه من اینو میخوام بگم تو سبک نگارش بالزاک اون چیزی که مهمه پارادوکس اتناب و جلب توجهه، چون اتناب خودش ضد جلب توجهه. وقتی که زیاده گویی آدم میکنه توجه در واقع کم 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 میشه، ولی از طرف دیگه ما میبینیم این توجه خواننده رو میتونه حفظ کنه. این پارادوکس رو از ویژگی بالزاکه، طوری رفتار میکنه که هر دو رو با هم دیگه داره، هم میتونه زیاد حرف بزنه هم میتونه خواننده رو از دست نده. برای این کار یکی از شگردها اینه، یه رخداد مهم رو نویسنده بهش اشاره میکنه. مثلا توی این رمان راستینیاک در میهمانی دختر عموش به آناستازیا توجه میکنه. این توجه و این که خواننده ببینه که آیا رابطه بابا راستینیاک و آناستازیا چیه و کنجکاو بشه که این دختر کیه، به خصوص این که جمله های درباره رابطه بابا گوریو با آناستازیا قبل از اینکه بفهمیم دخترشه مطرح میشه. خود این تعلیقی که ایجاد میشه و ذهن خواننده رو به خودش میگیره اجازه میده مثلا شد 20 تا اتناب بده. یعنی اون مسئله اینقدر مهمه برای خواننده که این اتناب ها رو تحمل میکنه تا برسه به اینکه مرحله بعدی باشه. خواننده کنجکاو میشه. تعلیق اولیه به ایجاد تکانه باعث میشه خواننده بمونه. نکته بعدی هم توی این ویژگی تحریک احساسات خواننده به کمک احساساتی گری و تاکید روی احساسات عواطف شخصیت ها که بعضی وقتا به نظر میاد تند و آزارنده است، همونطوری که در مورد بابا گوریو گفتم. مثلا خواننده امروزی اصلاش خورد میشه از اینکه چرا اینجوری برخورد میکنه. این غیر منطقی بودن و علاقه بیش از حد بابا گوریو که واقعیت ها رو نمیخواد ببینه به دو دختری که اون دو دختران در اون حد نیستن، تمام درآمد خودشون صرف لباس و آرایش و چیز ظاهری میکنن، باعث میشه خواننده بعضی وقتا اذیت بشه. و این احساساتی گری توی کار رمانتیک اغلب با عقلانیت مخالفه و در تضاده. هر قدر با عقلانیت در مخالفت باشه تحریک این احساسات تو خواننده شدیدتر میشه. یعنی شما توجه کنید پس این سبک نگارش در واقع همون پارادوکس اصلی رو داره که هم اتناب، هم توجه، هم علاقه و هم در واقع ملال رو سعی میکنه طوری به هم دیگه پیوند بده که در مجموع حالا به نظر من موفق باشه تو کارش.
چه اصراری بر این هست آقای گودرزی که پنهان نگه داشته باشه که این دو دختر، دخترهای بابا گوریو هستن؟ در جایی از خلاصه داستان که من میخوندم بابا گوریو اعلام کرده بود که اینها دختران منن، اما ظاهرن نویسنده اصرار بر این داره که این مسئله پنهان بمونه از دید دیگران و از دید خواننده.
ببینید در مورد شخصیت ها که البته کسانی که رمانو گوش کردن یا خوندن متوجه میشن که بابا گوریو خودش توی یک پانسیون فقیر نشین و به اصطلاح بی‌ارزش زندگی میکنه. دو تا دخترش عضو جامعه اشراف هم که با کالسکه و اینا میان میرن. بنابراین این پنهان موندن از نظر شخصیت ها تا حدودی نظر بابا گوریو رو باید تأمین کنه که این تناقض رو اون شخصیت های دیگه چطور میخوان قبول کنن. حتی اون موقعی هم که میشنن باور نمیکنن خود اونا، میگن که این اگر پدر اونها هست پس چرا این اینجاست اونا اونجا هستن، یا این روابط اینها مثلا چی هست. پس یکی در اون متنیه، برون متنیش هم که شما میگین حالا نویسنده یا راوی در واقع سعی میکنه پنهان کنه، بحث تعلیقه. یعنی هر قدر اطلاعات داستانی شما به عقب بندازی خواننده بیشتر خونچواب میشه.
نه
این به تعلیق انداختن اطلاعات در واقع شما ببینید توی گفتار محوری، یعنی توی زندگی عادی، من تا اونجوری که حالا اگر اشتباه میکنم شما بگین ایرانی ها اینجوری هم. یعنی شما یه خبری رو که میخوام بهت بدن با آب و تاب، یعنی یه سری چیزای دیگر اول میگن، به خصوص پیر مردان پیر زن ها این سبکی هستن، مستقیما نمیان بگن که مثلا فلان چیز اینجوری شده، شروع میکنن با حوصله و با دقت چیز دیگه میگن انقدر میگن تا برسه به اون آخرین مسئله که فرض کن چه چیزی بوده. این طبیعت انسان برای جلب توجه و کنجکاو نگه داشتن مخاطب توی مسئله راوی نکته که شما میگین به نظر من عامل اصلیش این نکته است.
بله تشکر میکنم آقای گودرزی. دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ادامه برنامه روایت شب با ما باشید. بابا گوری و اثر بالزاک شما در نظر میگیرید و بهش اشاره میکنید؟
توی این رمان در واقع عاقبت ولخرجی و بیفکری در واقع چیست؟ یعنی انسان وقتی که با عقلانیت بر مسائل زندگی خودش مسلط نباشه در مجموع توی زندگی شکست میخوره. اغلب آثار، البته محورهای مختلف دیگه یه میشه توی این رمان در واقع پیدا کرد، اینکه عشق کور والدین به فرزندان غلطه، باید این عشق هماهنگ بشه با عقلانیت که منافع هر دو رو تأمین کنه. چه بسا این توجه بیش از حد بابا گوریو به دخترها عاملی بود بر رفتار ناشایست اونها رو تشدید در واقع کرد. اغلب آثار بالزاک آموزنده و پندهنده است. توی رمان‌هاش انتقام‌جویی، سبکسری، حسادت وجود داره و گاهی مستقیما این مسئله میگه و گاه هم به شکل غیر مستقیم از خلال حرف و سخن و کنش شخصیت ها. قسمت مضمون خود به خود به جهانبینی نویسنده مربوط میشه. لوکاچ که درباره بالزاک تحقیقی داره و خیلی بالزاک رو در واقع دوست داشته، استاندارد دوست داشته و معتقد بوده که جز بهترین نویسندگان فرانسه هستن، درباره جهانبینی بالزاک تو آثارش متجلی شده، لوکاچ میگه او از رومانتیسم، رازگرایی کاتولیکی و نوعی سوسیالیسم فئودالی مایه می گرفت و با سلطنت طلبی نوع انگلیسی می آمیخت. لذا رمان‌های آخر بالزاک پر از بدبینی عمیق و پیشبینی های شوم برای فرهنگه. این که سرمایه‌داری فرهنگ رو به انحطاط می بره. خب این دلیلش علائق در واقع اشرافی و فئودالی بالزاکه. میشه گفت جامعه‌اش ارتجایی بوده. و اینکه سرمایه‌داری فرهنگو به انحطاط میبره شاید به تعبیری درست باشه، یعنی به تعبیر دیگه هم اون انحطاط باید ببینیم مثلا آیا فرهنگ فئودالی منحط نبوده یا اینکه فقط همون وجه اشرافی اگر تنزل پیدا بکنه از نظر بالزاک به انحطاط میره. این دیدگاه و جهانبینی حالا یا ایدئولوژی بالزاک مانع از ترسیم دقیق مسائل اجتماعی در فاصله سالهای 1789 تا 1848 فرانسه نمیشه. میشه گفت بالزاک مصداق این سخنه که گاه انسان به دلیل نحوه خاص برخوردش با واقعیت، شما میخوای واقعیت رو منعکس کنی، ممکن بر خلاف نیت خود شما یا منافع خود شما در اثر هنری عمل کنه. این تمام حرف لوکاچ اینه که بالزاک در این حالی که مخالف جامعه جدید یا نیروهای اقتصادی جدید بود، اما خیلی خوب اون رو توصیف میکرد. این توصیفش ارزشمند بود و واقع گرایانه بود، یعنی میتونست تحول جامعه رو به شکل دقیق در واقع ما نشون بده و این خیلی چیز نکته مهمی از نظر لوکاچ هست.
بله. خب بعد از این گفتگو و در پایانش میرسیم به بحث پایان بندی.
بله.
آقای گودرزی، پایان بندی رو شما چطور میبینید؟
برخلاف رمان کلاسیک دیگه به نظر میاد این رمان پایانش ناتمامه، یعنی ما با توجه به اینکه شخصیت ها توجه همونو جلب میکنن، مثلا راستینیاک بالاخره از شهرستان کوچک یا از روستایی اومده پاریس، میخواد توی جامعه اشرافی بره، بعد چی میشه تکلیفش، عاقبتش چی میشه؟
تعلیق وجود داره در پایان،
در پایان اصلا اینو قطع میشه. ببینید صحبت میشه که ویکتورین که دختری هست که پدرش ثروتمنده و بحث در اینه که شاید با راستینیاک ازدواج کنه، یا اینکه روابط راستینیاک با دلفین اصلا چی میشه، اینا مپمیزه قطع میشه. پایان داستان اشاره میشه که راستینیاک با دیدن جنازه تک و تنهای بابا گوریو که حتی دختران و دامادهاش هم برای دفنش نیومده بودن، تصمیم به مبارزه با این جامعه و این گونه افراد میگیرد و اینجور داستان تموم میشه. یعنی وقتی که رمان با این حالت تموم میشه، شاید از نظر مفهومی وظیفه رمان تموم شده باشه.
بله.
ولی از نظر شخصیت پردازی و از نظر رخدادی که در داستان مطرح میشه، با توجه به نوع رمان‌هایی که اون زمان نوشته میشده، خود به خود ما انتظار داریم که ببینیم بالاخره این مون توی این جامعه نموند، بعد مثلا ازدواج کنه. همون چیزی که ارشاد میگن با داستان مدرن امروز، این حرف من خیلی چیز نباشه چون پایان‌های امروز اینجوری نیست. برای تو کلاسیکا اینجوری نبود، به نظر من قطع میشه و ناتمامه.